عصر صبح.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
جاودان جان جهان خورشید عالم ساخت، این غمین همشهری پیر غریبت را دلش تاریک تر از خاک. یا علی موسی رضا.
میرسم و بی صدا خلق به در میزنم، خلق زنجیر و پای سفر میزنم، خسته و درمانده ام، از همه جا رانده ام، قافله سائران رفته و جا مانده ام، قافله سائران رفته و جا مانده ام.
رادیو سلامت در لحظه های شبانگاهی و سحرگاهی هم در کنار شماست. صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام 102 مگاهرتز. رادیو سلامت.
بازگذاشتن شیر آب موقع مسواک زدن حتی اگر 2 دقیقه طول بکشه میتونه تا 15 لیتر آب رو حروم کنه، یعنی معادل آب آشامیدنی مورد نیاز 6 نفر. برای همین موقع مسواک زدن شیر آب رو ببندیم و برای آبکشی دهان هم شیر آب رو با فشار کم باز کنیم. فلاش تانک های 2 حالته در هر بار سیفون کشیدن بین 4 تا 6 لیتر آب مصرف میکنن و فلاش تانک های قدیمی ممکنه در هر بار سیفون کشیدن تا 13 لیتر آب مصرف کنن. پس اگر فلاش تانک 2 حالته ندارین، یه بطری رو پر آب کنید و تو محفظه فلاش تانک بذارید تا حجم آب مصرفی کمتر بشه.
اگر دستشویی فرنگی نشتی داشته باشه، روزانه بین 200 تا 400 لیتر آب هدر میره که معادل مصرف استاندارد آب برای یک خانواده 4 نفره است. برای اینکه بفهمیم توالت نشتی داره یا نه، یه دستمال کاغذی خشک رو پشت کاسه دستشویی بگذارید و تا 3 ساعت سیفون رو نکشید. اگر تو این فاصله خیس یا پاره شد، یعنی دستشویی نشتی داره. موقع حموم کردن تا جایی که میتونیم زمان دوش گرفتن رو کوتاه‌تر کنیم. مثلا اگر 5 دقیقه از زمان دوش گرفتن کم شه، تا 75 لیتر آب کمتری مصرف میشه. اگر سردوش حموم یا بقیه شیرالات رو با نوع کم مصرفش عوض کنیم، تا 50% تو مصرف آب صرفه‌جویی میشه. جدای این، ماهی یک بار هم سردوش رو جرم‌گیری کنیم که هدر رفت آب کمتر شه. برای شستن حموم و دستشویی اول جارو بزنیم، بعد با مقدار کمی آب و مواد شوینده کف زمین رو بسابیم و بعد بذاریم یه مدت بمونه تا همه کثیفی‌ها خیس بخوره، بعد کف‌ها رو بشوریم. برای شستن سرویس‌ها هم زیاد ماده شوینده نزنیم که برای آبکشی مجبور نشیم بیشتر آب مصرف کنیم.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
شبکه رادیویی سلامت رو میشنوید و در خدمت شما این با برنامه‌های مختلف. امروز فرصت بسیار خوبی است که قدری ورزش کنیم. افراد بزرگ و موفق معمولاً کسایی هستند که ورزش جزء جدای نشدنی زندگیشونه. و ساعت اینک 8:07 است و شما شنوندگان علاقه‌مند طب ایرانی منتظرین تا با این برنامه در ارتباط باشین. همکاران ما آمادن تا این برنامه رو تقدیم کنند.
امیر جورا با آسیاب میبرد، آرد میکند و از آرد خود نان میپزد و 7 روز نان جو و کشت میخورد، نانی که خود پخته. در این 7 شب و 7 روز هیچ کس نباید امیر را بشناسد.
تمام این کارها برای معالجه است؟
آری.
طب ایرانی.
فردگاری اکتا سلام، صبحتون بخیر باشه. برنامه طب ایرانی رو آغاز میکنیم. در این برنامه طب ایرانی میخواییم راجع به تامین پروتئین از دیدگاه طب ایرانی صحبت کنیم. سوال پیامکی داریم 30102، سوال تلفنی داریم 021-2265-2872-6. در این برنامه گفتگو میکنم با دکتر محبوبه ابریشمکار، پزشک و متخصص طب ایرانی. خانم دکتر ابریشمکار، خیلی خوش اومدین. خوشحالم میبینمتون. خوبین؟ چطورین؟
سلام عرض میکنم، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما، همه شنوندگان عزیز و دوستداران طب ایرانی. تبریک عرض میکنم اعیاد گذشته و اعیاد پیش رو.
ممنونم همچنین برای شما. خب خانم دکتر، از دیدگاه طب ایرانی اصلا پروتئین چه جایگاهی داره و بعد هم راجع به تامین پروتئین با شما صحبت بفرمایید.
خواهش میکنم. خیلی از مراجعین ما فکر میکنن که رژیمای گیاهخواری و گیاهخواری صرف، یعنی بدون مصرف پروتئین، میتونه مناسب باشه برای سبک کردن بدنشون، برای پاکسازی و برای خیلی از مواردی که بهشون پیشنهاد شده، مثلا درمان کبد، درمان بسیاری از بیماری ها که وقتی که میان به مطب ما بهشون کاملا توضیح میدیم که رژیم گیاهخواری صرف مد نظر طب ایرانی نیست و حتما باید با یک مقدار مناسب از پروتئین، حالا پروتئین های گیاهی یا حیوانی، جایگزین بشه. که حالا میزان این پروتئین ها برای اینکه به میزان مورد نیاز بدن برسه، اینها رو میخوام من به تفکیک دونه دونه توضیح.
حتما بفهمید.
خواهش میکنم. برای اینکه ما بتونیم از طریق گیاهان و سبزیجات میزان پروتئین مورد نیاز بدنمون رو تأمین کنیم، باید گروه اصلی که مد نظر قرار میگیریم حبوبات باشه، که از حبوبات مهمترین حبوباتی که ما در طب ایران روش تاکید داریم نخود هستش، که اکثرا عزیزان شنیدن که مصرف نخوداب رو توصیه میکنیم، یعنی نخود پخته که حالا با مقدار خیلی کم گوشت یا بدون گوشت تهیه میشه، که این نخود رو ما مثلا توی خیلی از درمان هامون به عنوان لطیف کننده نام میبریم. یک غذای سیر کننده هست، اصلاح کننده کبد هست و قند بسیار پایینی داره، به خاطر اینکه وقتی که اون معیار قند یا گلایسمیک ایندکس رو توی انواع حبوبات سنجیدن، دیدن که نخود قند بسیار پایینی داره و برای رژیم های غذایی که برای کاهش وزن هست بسیار مناسبه، در عین حال که پروتئین خیلی بالایی داره و میتونه یکی از جایگزین های مناسب گوشت باشه. مصلح نخود زیره، آویشن، دارچین و مقدار کمی زردچوبه و فلفل هست و یه مقدار پیاز داغ که میتونن با این غذا بپزن و استفاده بکنن. برای گرفتن نفخ نخود هم چند تا راهکار داریم. یکی این که خب قبلش یه 24 ساعت خیسانده بشه، آبش تعویض بشه، و دوم این که موقعی که میخوان تبخش بکنن، یک قاشق برنج داخل اون بریزن و بپزنش. خود اون یک قاشق برنج باعث میشه که نفخ نخود گرفته بشه و نفخ رو به خودش بگیره و حالت لعاب ایجاد بکنه در نخودابمون. پروتئین بعدی عدس هستش، که عدس هرچند که در طب ایرانی به عنوان یک غذای سودازا نام برده شده و یه مقدار دیر هضم هست، اما وقتی که با جو پخته بشه، جو مصلح عدس هست، یعنی میتونه اون غلظتش رو کم بکنه، و اگر این دوتا رو با هم دیگه به صورت عدسی آماده بکنن، یه غذای بسیار خونساز، پر پروتئین و بسیار مقوی هست، که اون هم با مصلحاتش مثل زیره و دارچین توصیه شده. گروه بعدی انواع لوبیا هستند، که لوبیای چیتی، قرمز، لوبیا سفید و حتی سویا که جزء گروه لوبیاها هست، اما خب مصرف سویا یه مقدار حالا محدودیتایی داره، برای چون هورمون بالایی داره، برای افرادی که مشکلات هورمونی دارن حتما باید با مشورت پزشک مصرف بشه. دسته لوبیاها پروتئین بالا و فیبر بالا دارن، مناسب کارهای سنگین هستند، سیری طولانی مدت ایجاد میکنن، ولی فقط برای افرادی که اسیدوریک بالا دارن و یا بیماری نقرس براشون تشخیص داده شده، یه مقدار محدودیت داره و باید تحت نظر باشن.
بسیار خوب. خب از طریق 3102 و 0-2265-2876 سوال میتونید بپرسید در مورد تامین پروتئین از دیدگاه طب ایرانی صحبت کنید. خب خانم دکتر، راجبه تخم مرغ 933-058 صحبت گفته که راجبه اونم توضیح بدید.
بله حتما. ببینید، ما الان خواستیم که پروتئین های گیاهی رو بگیم، ولی واقعا تخم مرغ یک پروتئین بسیار مؤثر هست.
خب
حتما من تخم الان
بله حتما تخم مرغ در آخرش میگم که میزان پروتئینش رو بررسی کنم. ببینید وقتی که ما میخوایم میزان پروتئین غذامون رو افزایش بدیم باید حتما این حبوبات رو سعی کنیم به همراه غلات مصرف کنیم، یعنی اینا رو با هم ترکیب کنیم، به علت اینکه وقتی شما یه ترکیب درستی از غلات و حبوبات درست میکنید علاوه بر اینکه پروتئین رو کیفیتش رو بالا میبرید فیبر و ویتامین ها و املاح مورد نیاز بدن هم تامین میشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا شما عدس رو به عنوان حبوبات استفاده کردید، توش یه مقدار جو یا برنج اضافه کنید، مثلا لوبیا رو شما پختید برای یک وعده غذاتون، حتما با نان سبوسدار استفاده کنید، یعنی یک غلات مناسب به اون اضافه بکنید. و اگر مثلا شما نخود پختید با برنج یا گندم، و خب خیلی وقتا اینها رو با هم آش میپزیم دیگه، یعنی حبوبات با غلات رو با هم ترکیب میکنیم و به عنوان آش استفاده میکنیم که این آشا خودش ترکیبش به طوری هست که هم پروتئین ها رو افزایش میده، کیفیتشون رو و هم جذبشون رو بهتر میکنه. اما گروه بعدی مغزها و دانه ها هستن که حالا به عنوان دانه های در دسترس تر، یکی کنجد هست که پروتئین خیلی زیادی داره، همراه با چربی مناسبی داره که حالا به صورت خود کنجد یا ارده استفاده میشه، و یکی هم تخمه آفتابگردان هست که خیلی در دسترس تر هست و ارزان تر از آجیل های دیگه هست و خیلی هم پر پروتئین هست، و تخمه کدو. اما در نهایت از این دانه ها کمتر باید استفاده بشه به علت هضم سنگینی که داره، حدود 1 تا 2 قاشق غذاخوری در روز کافی هستش. حالا مثلا بعضیا میان خیلی کنجد رو زیاد روی میکنن، درش هم روغنش رو استفاده میکنن هم ارده رو استفاده میکنن، به خاطر طبع گرم و خشکی که داره زیاده روی در مصرف کنجد هم میتونه مضر باشه و برای معده های ضعیف ممنوعیت داره، باید مقدارش رو متناسب مصرف بکنند.
بسیار خوب، در رابطه با پروتئین های گیاهی داریم صحبت میکنیم، تخم مرغ، سیب زمینی هم شما سوال پرسیدین. 3102 پیامکمونه 0212-65-2876 شماره تلفن. شما طب ایرانی رو میشنوین، دارین در رابطه با تامین پروتئین از دیدگاه طب ایرانی صحبت میکنیم. 3102 پیامکمونه و 0-21-22-65-2876 شماره تلفن. به ویژه مخصوص همه اونایی که حالا یا گیاه خارن یا رژیم های در واقع با کم گوشت حیوانی رو به هر دلیلی، مثلا پزشک بهشون گفته میگن میخوایم یه دوری وزنمون رو کم کنیم، به این دلیل انتخاب کردن، برای اونا بیشتر داریم صحبت کنیم. بعضی هم هستن که حالا به هر دلیلی میگن ما میخوایم یکی دو دوره بدنم رو در واقع یه تفاوت رژیمی درش ایجاد کنیم، که خیلی هم شایع هست، هم طب ایرانی هم توصیه خیلی خوبی داری در این زمینه، درسته خانم دکتر؟
بله.
خب گفتگو میکنم با دکتر محبوب ابرشمکار که پزشک متخصص طب ایرانی هستن. خانم دکتر، ما چقدر روزانه باید پروتئین دریافت کنیم؟ اینم الان از بحثای خیلی داغ که خیلی هم توی دنیا داره بهش توجه میشه. بفرمایید.
بله. ببینید یک فرد بالغ به طور متوسط به ازای هر کیلوگرم از وزن بدنش 0.8 گرم نیاز به پروتئین داره در روز. یعنی یه فرد مثلا 60-70 کیلویی حدود 50 گرم پروتئین در روز نیاز داره. حالا مثلا ما میایم در طب ایرانی عدسی، آش جو، آش رشته، که حتی آش رشته باید خیلی حبوبات خوبی داره، سبزیجات خوبی داره، ولی رشته ای کم باید توش بریزن به خاطر اون کربوهیدرات زیادی که داره و به خاطر فعالیت کمی که ما داریم نباید کربوهیدرات رو خیلی زیاد توی غذا اضافه کنیم. برای همین یک آش رشته کم رشته میتونه یکی از غذاهای خوب باشه، و یکی هم نخودابی که یعنی با گوشت خیلی کم، در حد 50 تا 100 گرم گوشت آماده میشه، ولی وقتی که نخود اضافه میشه پروتئین اون غذا میره بالا. این 100 گرم هم عاشق غلات و حبوباتی که ما آماده میکنیم حدود 3 تا 4 گرم پروتئین به ازای هر 100 گرمش داره. یعنی برای کل نیاز روزانه اگه ما بخوایم فقط عاشق غلات بخوریم، ما مجبور میشیم که 3-4 تا کاسه کامل از این عاشق غلات رو مصرف کنیم. پس هیچ وقت نمیتونیم بگیم که این آش‌ها میتونه جایگزین 100% کل نیاز روزانه باشه. ما میتونیم این رو متناسب تقسیم کنیم بین مثلا تخم مرغ، یه مقدار کمی گوشت و چند تا کاسه از این آش‌ها. مثلا هر 100 گرم گوشت پخته شده، حالا گوشت مرغ و گوشت حالا گوساله یا گوسفند، حدوداً 25 گرم پروتئین داره. و پس مثلا اگر بخواد شما فقط از گوشت بخواید این پروتئین رو تامین کنید، در روز باید 200 گرم مصرف بکنید گوشت رو. اما ما میایم این یه مقدارش رو میبریم سمت حبوبات و غلات و دانه ها و میتونیم که مثلا مقدار گوشت رو به حالا 50 گرم 60 گرم یا 100 گرم کاهش بدیم، به جاش پروتئین ها رو از همون حبوبات و مغزها و دانه ها تامین بکنیم. و علاوه بر اون پروتئین که داریم تامین میکنیم، فیبر و املاح و بسیاری از مواد دیگر رو تامین کردیم و باعث سیری طولانی مدت تر و تنوع مواد غذایی که به بدنمون میرسه شدیم. ببینیم مثلا ما اگه نخوداب درست میکنیم، 200 گرم نخوداب یعنی حدود یه پیاله از نخوداب 17 گرم پروتئین داره. اگر تو وعده بعدی عدسی داریم مصرف میکنیم، مثلا 150 گرمش 13 گرم داره. و مثلا تمام اینها رو با 100 گرم نان سبوسدار مصرف میکنیم، نان سبوسدار خودش 100 گرمش 10 گرم پروتئین داره. یعنی ما با همین یک روزی که داریم مثلا یه پیاله نخوداب، یه پیاله عدسی و 100 گرم نان سبوسدار می‌خوریم، 40 گرم پروتئینمون روزانمون رو تامین کردیم. و حالا فقط 10 گرمش میمونه که هر تخم مرغ حدود 6-7 گرم پروتئین داره. یعنی مثلا اگر 2 تا تخم مرغ هم به این اضافه کنیم، دیگه نیاز روزانه کاملا تامین شده.
میزان پروتئینی که گفتین خانم دکتر واقعا بالا بود. یه نکته هم هست که من خودم توی در واقع صحبت و صفحات مجازی ورزشکار ایفه خیلی در مورد نخود دیدم که مثلا میگن حتما اینو تو بسته غذاییتون داشته باشین. و ورزشکارای حرفه‌ای، یعنی کسانی که قسمت اعظم کارشون ورزش کردن، واقعا این دستورات غذایی رو الان خیلی جدی دارن دنبال میکنن. عدس به ویژه نخود خیلی خوشمزه میشه. من نخودامو درست کردم، واقعا به نظرم غذای خوشمزه و خیلی هم راحته درست کردنش. خب دکتر، اگر که صحبتتون باقی مونده بفرمایید. اگر ما تلفنم سوال تلفنی داریم، سوال پیامکی داریم، حالا میخواین شما اگر مطلبی باقی مونده رو بفرمایید که بعد تلفن ها رو به اتفاق بشنویم.
خواهش میکنم. نه فقط همین یه حالا جنبندی بود.
بله بفرمایید خانم دکتر.
ببینید ما اگر بخوایم مثلا ما یک رژیم بدون گوشت داشته باشیم که خب اصلا توصیه نمی کنیم، 2 تا کاسه آش حبوبات میتونه 25 تا 30 گرم پروتئین رو تامین کنه، به اضافه 2 تا تخم مرغ که 12 تا 14 گرم تامین میکنه. این میشه بدون گوشت. اگر کم گوشت بخوایم مصرف کنیم که روزانه 70 80 گرم گوشت، حالا یا مرغ یا گوسفندی استفاده کنیم، به اضافه 1 کاسه آش به اضافه 1 عدد تخم مرغ، این میشه گزینه 2 که یعنی کم گوشت هست. این میشه تامین نیاز روزانه. و اگر کاملا گیاهی باشه، اون موقع باید مثلا 2 تا کاسه از آش حبوبات رو با 1 پیمانه عدسی یا نخوداب استفاده کنیم. در حقیقت ما به این ترتیب میتونیم که تامین فیبر و ویتامین ها و پروتئین های کل روز رو بتونیم برنامه ریزی و مدیریت کنیم که دچار حالا کم بوده تنوع هم در رژیم غذایی نشه.
بسیار خوب، متشکرم، ممنونم. اما شما از طریق شماره تلفن 021-2265-2876 سوال پرسید.
ببخشید من از خدمتون سوال داشتم که راجب دالعدس و لپه و میزان قند و پروتئینش یه توضیحی برای ما بدن. و یکی دیگه این که این لوبیاهایی هست به نام لوبیای عروس، اینها به صورت تراریخته هست و یا آیا مصرف اونها خوب هست یا نه؟ خیلی متشکرم.
من سیفیجات را بخارپز می کنم. از جمله آلو و بامیه و چیزهای دیگر خیلی سبزیجات بخور پز میکنم. میخواستم ببینم آیا این برای معده من روزه من کافیه یا کارهای دیگه انجام بدم. لبوسات دارم و لبوسات شدیم. متشکرم.
عبدالحق سلمه اشتاست. یه منه قطعام سبزیجات مثل بخار باسی تو هویج و فلسفرمی و کرفس و کدو خودمجان این صحبت هاست. مردونه ها ماهی گوشته سرخ هفته یه بار استفاده کنم، نمک و شکر در نطرت و سعی میکنم فقط نوشیدنم آب و شرط و چای هم نمیکنم. آیا این خوب هست یا اشکال داره؟ اگه ممکنه دستور بفرمایید. قربون شما. صبح
این کسانی که پروسس خشکیم دارن، پروسسشون کم بزرگ شده و دکترها میگن گوشت نباید بخورن، طب ایرانی یا سنتی چه راهنمایی میتونه بکنه؟ خیلی ممنون میشم از برنامه بسیار خوبتون. متشکرم.
با سلام، لطفاً بفرمایید آیا کشک که این همه راجبش گفته میشه که میتونه سرشار از کلسیم و پروتئین باشه، میتونه به تامین پروتئین بدن ما کمک بکنه و به جای مکمل بدنسازی میتونیم از کشک استفاده بکنیم و این میتونه باعث افزایش حجم عضلات ما بشه یا خیر؟ ضمن این که اکثر کشکایی که حالا از بیرون تهیه میکنیم معمولا مقدار زیادی نمک دارن، با این نمکش چی کار بکنیم؟ لطفا بفرمایید. با سپاس.
خب خیلی ممنونم، متشکرم از اینکه تماس گرفتین با برنامه طب ایرانی. شماره تلفن 021-2265-2876 و البته سوال پیمکی از طریق 3102 هم پرسیدین. دکتر محبوبه ابروشنکار، پزشک متخصص طب ایرانی، هم مهمان برنامه ما هستن. خب دکتر ابروشنکار، راجع همه رژیم‌های غذایشون سوال کرده بودن. خب در مورد لپه و عدسی سوال داشتیم. البته دال عدس رو همون مثل عدس میشه خانم دکتر؟
بله، بله، بله.
آره لپه چی دکتر؟
لپه جزء همون نخودا
حساب میشه. این در واقع شما راجبشون صحبت کردید. خب یه نکته هست که حالا آقای وسوق که از شنوندگان پروپا قرص هستن خیلی در مورد این انواع سبزیجات پخته سوال میکنن، بادمجون رو نمیدونم اینجور چیز. حالا خانم دکتر من اینو به خاطر این پرسم، بعضی هستن مثلا تمام مدت نهارشون ثابته، شامشون ثابته، صبحانهشون هم ثابته، هیچ تغییری درش به وجود نمیاد. این اسیدگاه طب ایرانی چقدر مهمه که ما تنوع داشته باشیم؟ چون من دیدم شما اشاره کردین به تنوع.
خیلی مهمه، خیلی تنوع واقعا مهمه و بعضی از بیماری ها رو اصلا تو طب ایرانی گفته که بر اثر اکثار در خوردن یک چیز ایجاد میشه. یعنی اکثار یعنی زیاد مصرف کردن. اگر شما مثلا گیر بدید هر روز صبح ارده بخورید، هر روز صبح مثلا یه خوراکی بخورید، قطعا دچار عوارض میشید. به خاطر اینکه شما مثلا هفته یک بار دو بار از هر خوراکی استفاده بکنید کافیه.
درسته.
در مورد سبزیجات پخته خیلی خوبه در هر فصلی سبزیجات مربوط به همون فصل پخته بشه و مصرف بشه. مثلا بادمجون یه ذره استثناءه به خاطر اینکه خیلی مشکلات گوارشی میده، حساسیت میده و خب خیلی کمتر مصرف بشه. ماهی یک بار کافیه چون از نظر طب ایرانی هم سودازا هستش. اما خب کرفس، انواع کلمها، انواع کدوها، اینها خب خیلی عالی هستن. حتی سیب و به رو همراه با غذاشون بپزن چون افزایش بهبود هضم میده، خیلی عالیه. انواع عدس ها و انواع لوبیا ها مانند همون طبقه بندی که گفتیم، یعنی حدود 150 گرم عدسی 13 گرم پروتئین داره و خب یه مقدار از نخود کمتر هست و خب اون انواع لوبیا هم که گفتم بله مشابه این هاست. حالا از لحاظ تراریخته بودنش و اینا واقعیت من حالا این لوبیای خاصی که گفتن مطالعه ندارم، ولی فکر نمی کنم که اینا تراریخته باشه. محصولات تراریخته تو بازار واقعا من ندیدم.
اینا در واقع سازمان غذا و دارو و مراجع قانونی در این زمینه میتونن اظهار نظر کنن. ما به صورت علمی در مورد خواص صحبت میکنیم و میتونیم برنامه چالشی سوالاتتون رو مطرح کنیم که در خود رادیو